به نظر میرسه که استراتژی خیلی خوب مناسبی باشه. حالا اون تایم بعد شما درست فهمیدید فشار خیلی زیادی به پژمان درست کار وارد شد بابت حالا اون تیمی که فرصت و نتیجه نگرفت، ولی حالا هم میتونه اون تجربه استفاده کنه، هم چقدر چراغ راه قرار بده و همین که بتونه این سری با یه خیال راحت تری با توجه به حمایتی که از طرف رئیس فدراسیون کشتی داره، حمایت ویژه تر در این دوره کارش پیش ببره. امیدواریم که این اتفاق بیفته و بتونیم به خصوص اوزانی که ضعف داریم، ما نفرات رو فاصله نفرات اول تا دوم آقای معتمدان چه شما به خوبی میدونید که خیلی زیاده و این یه ضعف و باگ بزرگی برای کشتی ما، به خصوص کشتی آزاد. اگر یه نفر اول اون مصدوم بشه، ما باید تا مدت ها شاید با چراغ دنبال نفر دومی بگردیم که بتونیم جایگزین کنیم. تو همین مسابقات ما تقریبا شاهد بودیم که اتفاقاتی که رخ داد تقریبا همون نفراتی که پیش بینی میشد به عناوین قهرمانی و عناوین برترسنس شاهد شگفتی خیلی خاصی نبودیم عملا.
یه سوال دیگه میخواستم بپرسم پیرامون رقابت‌های جام جهانی. آیا به طور کلی رقابت‌های جام جهانی از برنامه اتحاد جهانی کشتی حذف شده؟
بله، آنچه تا این لحظه مشخصه تو تقویم اتحاد جهانی به روز رسانی شده بود تا قبل از البته آغاز سال 2025 میلادی قرار نگرفته بود. البته من شنیدم که فدراسیون کشتی در رایزنی که اگر این تقویم جای مناسب و خالی داشته باشه بتونه مجددا مطرح کنه درخواست خودش. ما امیدواریم که حالا بعد از سالها بتونیم باز یه میزبانی خوبی که حالا درسته شاید جام جهانی تورنمنت خیلی درجه یکی نباشه، ولی حداقل این شروع اشتیاقو به علاقمندان به کشتی و ورزش اول کشورمون برمیگردونه، چهره‌های نامدار و صاحب نام ببینن و به نوعی شاید جای خالی اون رقابت بین‌المللی در کشتی که به عنوان ورزش اول ماه حس میشه تا حدودی پر بشه.
پرسشی که شاید در ذهن خیلی از علاقه‌مندان کشتی باشه درباره حسن یزدانی، آخرین وضعیت حسن چگونه است آقای محمدیان؟
بله، اونطور که حالا از اخبار پیگیری کردیم و منم متوجه شدم، اصلا تقریبا دوران نقاهت نقاهت اولیه رو سپری کرده و داره کم کم آماده میشه توی باشگاه خودش به نوعی در کنار حالا اون نفر از شاگردانی که داره تمرینات ابتدایی آغاز کرده. امیدواریم که حداقل بتونه برای المپیک خودش برسونه. خیلی کار سختی داره حسن، اصلا با توجه به فشاری که قبل از المپیک پاریس آورد برای اینکه بتونه تو این رقابت به میدون بره، باعث شد مصدومیتش به طور کامل رفع نشه. حالا امیدواریم اونطور که پزشکش هم گفته باید یک سال به طور کامل استراحت کنه تا اون موزه آسیب دیده به طور کامل آسیب دیگهش مرتفع بشه و مزمن نشه اون درد. ظاهرا یک سفر دیگه باید به پاریس، به فرانسه و پاریس داشته باشه تا مجددا مورد معاینه قرار بگیره تا تصمیم گیری نهایی در مورد زمان آغاز تمریناتش گرفته بشه.
بله. حالا یه پرسش دیگه، آیا 92 میخواد کشتی بگیره یا 96؟ 97 ببخشید.
بله بله 90. دقیقاً مشخص نیست، ولی آنچه که از حالا به صورت غیر مستقیم اشاره کردن و آقای همت مسلمی مربی حسن یزدانی اشاره کرده، به نظر میاد که حسن تصمیم داره یه وزن بالاتر بره، یه وزن المپیکی و عزم خوش جذب کرده که انشالله اگر بتونه به بهبودی کامل برسه و بتونه از صد رقیبای داخل خوش عبور کنه در 97 کیلوگرم کشتی بگیره. اینطور که از شواهد برمیاد حسن دیگه قصد و تصمیمی برای بازگشت به وزن 86 کیلوگرم نداره، چون شما بهتر میدونید که وزن کم کردن زیاد باعث میشه این آسیب دیگه هم دیرتر خوب بشه و همین که در مواقع حساس به خاطر وزن کم میکنه دوباره تشدید بشه. حالا امیدواریم که بهترین تصمیم با مشاوره با رئیس فدراسیون و کادر فنی تیم ملی گرفته بشه و حسن یزدانی ما بار دیگه روی سکوهای قهرمانی جهان المپیک ببینیم.
بله، اگه نکته دیگه هست بفرمایید.
ممنون از شما، سلامتی دارم
واسهتون. خیلی متشکرم از آقای احسان محمدیان، خبرنگار حوزه کشتی. یه نکته هم اشاره بکنم که چندی قبل اتحادیه جهانی کشتی فردین هدایتی، جوان با آتیه کشتی کشورمون و دارنده نشانهای طلای جوانان و امیدهای جهان رو به عنوان ستاره نوظهور کشتی فرنگی دنیا در سال 2024 معرفی کرد. نام فردین هدایتی رو به خاطر بسپارید و او در رقابت‌های بوداپست مجارستان، رقابت‌هایی که جنبه رده‌بندی داشت، همه رو مبهوت خودش کرد و با شکست 4-0 رضا کایالب، قهرمان جهان و المپیک از ترکیه، همه رو شوکه کرد. و این رضا کایالب یکی از اسطوره‌های کشتی ترکیه است که پیروزی برابر اون کار آسانی نیست که هدایتی این کار رو انجام داد. در وزن 130 کیلوگرم کشتی میگیره. اما امین میرزازاده دارنده نشان برنز المپیک همچنان ملی پوش این وزنه و این میتونه خب یک اتفاق خیلی خوب برای کشتی فرنگی ما باشه که ما دو ملی پوش ارزنده و دو چهره خیلی خوب رو در دسته فوق سنگین داریم و میتونیم امیدوار باشیم به سالهای بعد و مسابقات آینده. و فردین هدایتی در سال 2024 اولین طلای خودش رو هم در رقابت‌های امیدهای جهان در آلبانی به دست آورد که امیدوار هستیم زیر نظر مربیان کار خودش رو با جدیت پی بگیره و همچنان در مسیر موفقیت قدم برداره. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران ایران
ایران ایران ایران. روزی روزگاری بودند در فوتبال ایران، اما الان فقط نامی از اونها در بایگانی فوتبال ایران باقی مانده. بخش هشتک رو بشنوید و اشاره‌ای به یکی از تیم‌های برباد رفته فوتبال ایران.
این صدای پمپ نفتکش دستی است. زنی دارد نفت را به پیت کوچکی پمپاژ می‌کند. کسی به روستایشان آورده و آنها خریدند. ویدئوش را من توی یکی از صفحه‌های مجازی بلغان فارس دیدم. نفت فراورده‌هایش فراوان است. از دسته مبلی که به آن تکیه زده اید تا تیم ورزشی که برای بردش هورا کشیده اید و باختش را به روی خودتان نیاورده اید است. فراورده‌هایش را هم خوب می‌فروشند. مثل تیم فوتبال نفت تهران. تیم نفت تهران در سال 1350 تأسیس شد و با توجه به حمایت شرکت ملی نفت به یکی از تیم‌های با سابقه در فوتبال ایران تبدیل شد. این تیم سالها در سطح پایین‌تری از لیگ ایران فعالیت می‌کرد تا اینکه در سال 1389 موفق شد به لیگ برتر فوتبال ایران صعود کند. دوران طلایی نفت تهران در دهه 1390 رقم خورد. این تیم با مربیانی چون علیرضا منصوریان و یحیی گل محمدی موفق شد در کنار مدعیان بزرگی چون پرسپولیس، استقلال و سپاهان به جایگاه قابل توجهی دست یابد. یکی از افتخارات بزرگ این تیم رسیدن به مقام سوم لیگ برتر در فصل 93-94 بود که با آنها اجازه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را داد. در لیگ قهرمانان آسیا 2015 نفت تهران با ارائه بازی‌های جذاب برای اولین بار توانست به مرحله یک چهارم نهایی برسد. مسابقه حساس مقابل الاهلی عربستان در همین دوره نقطه اوج نمایش‌های نفت بود، جایی که تیم با بازی منسجم خود توانست نگاه ها را به خود جلب کند.
حالا اینقدر من میگم آزاد خوش کاشته رو و کورنری که یکیش گل میشه. حالا ببینید ایمان موبلی پای راست کاتا رو دیدنی این گل میشه؟ بله میشه، گل رو میزنه پادوانی، خیالمون راحت شد، گفتم یکیش میره تو گل. حالا لئوناردو پادوانی گل میزنه برای نفت، یکی جلو میفته نفت ایران مقابله الاهلی. سجده شکر بچه ها تو ورزشگاه جده و حالا با این نتیجه خیلی سخت کاره، الاهلی باید سه تا بزنه تا بره بالا و از این خبرها نیست.
اما متاسفانه آنچه برای نفت تهران صعود و موفقیت بود دوام نداشت.
دیروز سقوط تیم نفت تهران به لیگ دسته یک قطعی شد.
مشکلات مالی و سوء مدیریت به تدریج این تیم را از روزهای خوبش دور کرد. فروش امتیاز باشگاه، تغییرات پیاپی مدیریتی، عدم پرداخت دستمزد بازیکنان و کادر فنی و سرانجام کاهش حمایت‌های مالی نفت تهران را به سوی سقوط کشند. بیگزاده بازیکن نفت تهران:
با این وضعیت که ما داریم، نه الان سرمربی داریم، نه بازیکن داریم، نه مدیر تیم داریم، نه سرپرست داریم، اگه با این شرط باشه ما دیگه واقعا شرکت نمی کنیم. دیروز هم قصدمون بود که اصلا بازی نکنیم. حالا به احترام فوتبال، فدراسیون فوتبال که زیر سوال نره، تحت شعار قرار نگیره، بازی کردیم.
این تیم در سال 1396 از لیگ برتر سقوط کرد و در ادامه به دلیل مشکلات مالی شدید حتی از حضور در دسته‌های پایین‌تر هم باز ماند. در نهایت فعالیت‌های تیم فوتبال نفت تهران در سال 1397 به طور کامل متوقف شد و باشگاهی که روزگاری برای فوتبال ایران افتخار آفرین می‌کرد از نقشه فوتبال کشور محو شد. رضا گل محمدی، مدیر کل دفتر ورزش و جوانان:
راه‌هایی که برای واگذاری نفت طی شد از نظر من یه مقدار غیر ورزشی بود. ما این تأییدی است بر اینکه ما باید تمام سعی تلاشمون رو بکنیم که ورزش رو از طریق کارشناسی ورزشی دنبال کنیم و با تصمیمات غیر ورزشی در به اصطلاح باشگاه‌ها یه مقدار باید مقابله کرد.
سقوط نفت تهران تنها یک داستان ورزشی نیست، بلکه نماینگر مشکلات ساختاری و ضعف مدیریت در ورزش ایران است. شاید روزی برسد که بار دیگر تیمی با نام نفت اما با مدیریتی کارآمدتر به میدان بازگردد و خاطرات خوب گذشته را زنده کند. شاید اگر روزی دوباره.
خب خیلی ممنون که ورزش ایران رو میشنوید. یادی کردیم از تیم فوتبال نفت تهران و امیدوار هستیم به هر حال همتای آبادانیه این باشگاه از بین رفته فوتبال ایران، یعنی صنعت نفت آبادان، بتونه که روزهای بهتری رو سپری بکنه و دوباره به رقابت لیگ برتر برگرده. اما چند خبر کوتاه ورزشی دیگر به اطلاع شما برسونم که چندی قبل آقای رضا پیکرآرا، داور بین‌المللی و ناماشنای کشورم در رشته ورزشی شمشیربازی، ایران را صاحب افتخاری بزرگ کرد و به عنوان بهترین داور قاره کهن در فاصله زمانی سالهای 2022 تا 2024 میلادی معرفی شد و این موفقیت در حالی به دست اومد که شمشیربازی کشورمون طی ماه‌های گذشته 8 کرسی جهانی و آسیایی رو به دست آورده. فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال ستاره تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا را به عنوان برترین بازیکن جوان سال معرفی کرد. لامین یامال بعد از پدری و جود بلینکام به عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2024 از سوی فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال معرفی شد که کسی تردید نداره که یامال خیلی نقش داشت در قهرمانی تیم اسپانیا در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا. و نکته جالب توجه اینه که آردا گولر، ستاره نوظهور ترکیه‌ای تیم رئال مادرید، هم یکی از بازیکن‌های برتر سال 2024 میلادی لقب گرفت. گاوی هم یکی دیگر از بازیکن‌های مطرح بود که در سال 2024 درخشید. و آنریک که خیلی تصور میکردن که میتونه در رئال مادرید خیلی اتفاقای مهمی رقم بزنه، در اون شرایطی نبود که در رئال مادرید بدرخشه، اما در این حال در این فهرست پنجم شد. قراره که مجمع انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون روز 15 بهمن به پایان برسه. دوره 4 ساله ریاست آقای غلامرضا نوروزی در این فدراسیون هم روز 16 دی ماه به پایان خواهد رسید. در حالی که به تازگی وارد سال 2025 میلادی شدیم، تنیس بازان مطرح دنیا خودشون رو آماده میکنن برای اولین رویداد جایزه بزرگ این رشته ورزشی در سال 2025 که در کشور استرالیا برگزار خواهد شد و همیشه استرالیا اولین رویداد جایزه بزرگ رو در ابتدای هر سال میلادی میزبانی میکنه. البته قبلش حالا چند رقابت بین‌المللی هم انجام میشه و پیش درآمدی است برای رقابت‌های آزاد استرالیا. با این حال یکی از تنیس بازانی که در سال 2024 بسیار درخشید یانیک سینر بود، تنیس باز ایتالیایی که یک چهره شاخص و متمایز از سایر تنیس بازان دنیا لقب گرفت در سال 2024 و از نگاه کارشناسان بعد از یانیک سینر، کارلوس آلکاراز، نوواک جوکوویچ و الکساندر زورف دیگر تنیس بازانی بودند که در سال 2024 در زمره برترین ها قرار گرفتن. حالا باید منتظر باشیم ببینیم در سال 2025 چه اتفاقاتی خواهد افتاد و آیا در سال 2025 هم شرایط به سود این تنیس بازان خواهد بود یا نه. ضمن اینکه خب رافائل نادال هم در سال 2024 از عرصه تنیس خداحافظی کرد. خب در این بخش از برنامه ورزش ایران قصد داریم پیرامون فوتسال صحبت بکنیم. جناب آقای سید هادی اردهالی پشت خط ارتباطی ماست، خبرنگار رشته ورزشی فوتسال و با ایشون پیرامون فوتسال و به ویژه رقابت‌های لیگ بیشتر گفتگو خواهیم کرد. آقای اردهالی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. پیرامون سه مسابقه امروز رقابت‌های لیگ برتر با ما بیشتر صحبت کنید.
بله، هفته هفتم لیگ برتر البته از دیروز شروع شد. یه بازی دیروز بودش که پالایش نفت اصفهان 2-1 پالایش نفت بندرعباس رو شکست داد. امروز هم همونطور که شما عنوان کردید سه بازی از هفته هفدهم برگزار شد. توی بازی‌های امروز کراپ الوند 4-1 موفق شد شهرداری ساور رو توی ساور شکست بده. همین نتیجه رو سفیر گفتمان توی مشهد تکرار کرد و 4-1 فرشهار رو شکست داد توی بازی خیلی جذاب و دیدنی. مثل سونگون که جدی ترین تعقیب کننده گیتی پسند توی سرد جدول هم هست، 3-1 فوداد زرند رو شکست داد تا همچنان دنبال بکنه گیتی پسند در سرد جدول.
بله آقای حامد اردهالی عزیز، رقابت های لیگ برتر هفته بعدش چه زمانی برگزار میشه؟
هفته بعدش پنجشنبه هفته دیگه است، منتها فردا هم سه بازی از هفته هفدهم هنوز باقی مونده. اگر اجازه بدید من
بفرمایید حتما خواهش میکنم.
فوداد هرمزگان با گیتی پسند اصفهان بازی داره، گوهرزمین سیرجان با ایرالکو عراق و کلینیک ایرانیان قم با سنیچ ثابت سه تا بازی فردا رو تشکیل میدم و بقیه بازی هم که هفته آینده از هفته 18 رقابت ها.
خیلی ممنونم. از تیم ملی هم یه خبری هست بفرمایید.
خب تیم ملیمون بعد از اینکه بعد از مسابقه جام جهانی آقای شمسایی ابقا شد توی سمت خودش، فیفا دی که مربوط به ماه آذر بود رو به جای بازی تدارکاتی با اردو تدارکاتی پشت سر گذاشتن، بازیکن دعوت شدن به تیم ملی اردو برگزار کردن، بازی در آن تیمی برگزار کردن. ما طبق اعلامی که کرده سرمربی تیم ملی به خاطر اینکه حالا بازی‌های لیگ برتر زودتر تموم شه و به ماه مبارک رمضان تداخل پیدا نکنه، فیفاده بهمن رو هم بازی انجام نمیدیم، اردوی هم نخواهیم داشت، بازی لیگ برتر دنبال میشه و انشالله بعد از پایان لیگ برتر قراره که از 12 اسفند ماه اردوی تیم ملی برگزار شه. کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال در حال رایزنی هستن با تیم‌هایی که بتونن بازی تدارکاتی توی فیفاده اسفند ماه داشته باشن. حالا گمانه‌زنی هست که ما با تیم‌های مثل تاجیکستان یا روسیه بازی می‌کنیم، احتمال خیلی زیاد ما انشالله اگه تلفنش بشکنه فیفاده امسال رو آخر فیفاده امسال رو بازی تدارکاتی خواهیم داشت.
خیلی ممنون از شما آقای حامد اردهالی عزیز، اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
نه نکته خاصی نیست، آرزو موفقیت می‌کنم برات.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ورزش ایران.
فوتبال در آن سوی مرزها. خب اشاره بکنم که امشب اولین بازی مرحله نیمه پایانی رقابت‌های جام برتر یا سوپر جام فوتبال ایتالیا برگزار میشه، البته نه در کشور ایتالیا بلکه در کشور عربستان این جام انجام خواهد شد و امشب اینتر میلان با آتالانتا پیکار خواهد کرد. دومین مسابقه مرحله نیمه پایانی جام برتر ایتالیا هم بین تیم‌های یوونتوس و میلان روز جمعه انجام میشه، یعنی فردا و روز دوشنبه هفته آینده بازی پایانی انجام میشه. الان چند سالی است که چند کشور با شکل و شمایل جدید رقابت جام برتر یا سوپر جام رو انجام میدن که در این بین اسپانیا پیشگام بوده، یعنی تیم‌های اول و دوم لیگ با تیم‌های اول و دوم جام حذفی فصل پیش ضربدری پیکار میکنن، هم درآمد مالی بیشتر داره هم جذابیت. و خب چند سالی هم رسمی که کشورهای مطرح دنیا مثل فرانسه، اسپانیا و ایتالیا کشورهای دیگر رو انتخاب میکنن برای میزبانی این جام. خب اشاره کردم که فردا بازی بعدی جام برتر ایتالیا بین تیم‌های یوونتوس و میلان برگزار میشه، اما فردا شب در رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا هم والنسیا با رئال مادرید جدال خواهد کرد و در رقابت‌های دسته اول باشگاه فرانسه هم نیس با رن دیگر بازی رو انجام خواهد داد، البته همونطور که گفتم فردا شب. از حاشیه‌های فوتبال هم با شما شنوندگان محترم در برنامه امشب ورزش ایران صحبت بکنم و نکاتی رو اشاره بکنم که وینیسیوس جونیور به ترکیب تیم رئال مادرید برمیگرده بعد از اینکه این بازیکن از مسابقه قبلی این تیم محروم بود، خودش رو آماده میکنه برای بازی فردا برابر والنسیا در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا و به نظر میرسه که آقای کارلو آنچلوتی سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید هم نگاه ویژه‌ای داره به وینیسیوس جونیور برای مسابقه فردایی که رئالی‌ها برگزار خواهند کرد در چارچوب فوتبال باشگاه‌های اسپانیا مقابل تیم والنسیا. خیلی سپاسگزارم که شنونده برنامه امشب و این هفته ورزش ایران بودید. آخر هفته خیلی خوب براتون آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
دوست دارید کادوهاتون خاص باشن؟ باید با کاغذ کادوی صدفی آشناتون کنم. صدفی یک کاغذ کادوی معمولی نیست، اصلا پاره نمیشه، خیس نمیشه و جای لکه چسب یا هیچ چیز دیگه روی اون نمیمونه. برخلاف کاغذهای دیگه یک بار مصرف نیست. ضد آبه. حتی اگه زیر بارون هم باهاش رفتید هیچ اتفاقی واسش نمیفته و کادوتون سالم میمونه. با صدفی هدیه ها رو زیباتر کنید. هر گوهری را صدفی است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
انتخاب ها، شخصیت و عادت های ما، رفتار ما را شکل میدهد. ما به انتخاب‌ها و عادت‌هایمان شناخته می‌شویم. خوب‌ها را انتخاب کن و به زیباترین‌ها عادت کن. فرش مینیاتور، به زیباترین‌ها عادت کن.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. انسان ها به داشتن برخی از ویژگی ها متمایزند از دیگر موجودات، اما این ویژگی ها در صورت ظاهر خودش خیلی تفاوتی نمی کنه و حتی ممکنه پایین تر از اون حدی باشه که دیگر موجودات دارن. فکر می کنم الان توجهتون جلب شده که یعنی چی. مثلا ما چشم داریم برای دیدن، موجودات دیگه هم چشم دارن، اما خب قطعا قدرت بینایی ما مثل قدرت بینایی عقاب نیست. از اون طرف ما گوش داریم برای شنیدن، حیوانات دیگه هم گوش دارن برای شنیدن و موجودات دیگه، اما خب برخی از اونها ویژگی‌هایی دارن، صداهایی رو میشنون، خفاش، اصواتی رو میشنون که ما اصلا نمیتونیم بشنویم، و در باب دویدن، در باب قدرت بدنی و خیلی چیزهای دیگه. اما همین دو تا ویژگی دیدن و شنیدن رو ما از طریق دیدن و شنیدن، که حالا اگر به صورت ظاهری هم حتی بخوایم نگاه بکنیم، یک سری از اطلاعات رو درک میکنیم که بر اساس اون میبایست یک سری نتیجه گیری ها صورت بگیره و اونها قدرت تفکر و اندیشه ماست که به اونها صورت میبخشه و مسیر رو برای ما مشخص میکنه که میتوانیم راه پیشرفت رو پیدا کنیم، راه رشد رو پیدا کنیم. و اگر از این ابزارها درست استفاده نکنیم، خب معلومه که در جایگاه پایین تری قرار میگیریم، حتی بعضا ممکن است دیگر موجودات و حیوان ها هم پایین تر. اولائک کل انعام بل هم اول، یکی از تعابیرش یعنی همین. خیلی جالبه، در قرآن خود من در آیت 20 تا 22 سوره مبارکه انفال نکاتی رو مطرح میکنه که قابل تأمل. خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آورید، اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، خدا و رسولش رو اطاعت بکنید در حالی که حرفای اونها رو میشنوید، از اونها روی گردانی نکنید، یعنی حرفاشون رو بشنوید، دقت کنید و عمل کنید. بعد تعبیر آیه 21 سوره انفال اینه: ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مانند اون کسانی نباشید که گفتن شنیدیم در حالی که واقعا نشنیدن. اینا به گوش شنیدن اما به جانشون نفوذ نکرد، یعنی توجه نکردن. اصطلاحاً شنیدن گوش ندادن به معنای این که توجه بدن، دل بدن به اون موضوع. بعد خدا میفرماد ان شر الدواب به عند الله، بدترین جنبندگان نزد خداوند کیان؟ الصم البكم الذين لا يعقلون، اون کسانی که لالند از گفتن حق، نه به معنای کسانی که قدرت در حقیقت گویایی ندارن، نمیتونن حرف بزنن، از گفتن حرف حق امتناع میکنن و عاجزن به تعبیری، یا از شنیدن حرف حق عاجزن، نمیدونن که گوششون نمیشنوه. همه اینها پیوند میخوره به این لایعقلون، اون کسانی که اندیشه نمیکنن. از تمام توانمندی که خودمون در اختیارمون قرار داده میبایست استفاده کنیم برای بهتر اندیشیدن و درست اندیشیدن و انتخاب دقیق تر و بهتر. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.